بسم الله الرحمن الرحیم. ما امروز آخرین بحثمون رو در نیمه اول کلاسمون در رابطه با تصویر قرآن کریم از هستی و انسان به پایان برسونیم و ان شاء الله از اواسط کلاس امروز وارد بحث سیر تاریخی میشیم که بعد از رحلت حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد و ببینیم که این تصویری که قرآن کریم از هستی و انسان ارائه داد و این در حقیقت هستی شناسی و انسان شناسی قرآنی دستخوش چه تحولاتی شد و چرا چنین تحولاتی صورت گرفت. اما قبل از اینکه وارد این بحث تاریخی بشیم، تتمه بحث گذشتمون رو تموم بکنیم. اگه یادتون باشه جلسه قبل عرض کردم که کل هستی شناسی قرآن کریم در دو قوس نزول و صعود خلاصه میشه، یعنی تنزل به تعبیر قرآن کریم ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم ادامه داره تا میرسه به آخرین مرتبه نزول که عالم ماده است و بعد در واقع ما در یک سیر صعودی واقع میشیم. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. و باز اگه یادتون باشه عرض کردیم که هم قوس نزول مراتبی داره و هم قوس صعود مراتبی داره. مراتب قوس نزول، قرآن تحت عناوین خاصی بیان فرموده. خب عالم ربانی که در رأس این دو قوس هست نسبت به قوس صعود فاعل، نسبت به قوس نزول فاعل و نسبت به قوس صعود غایته. اما عالم بعد از عالم ربانی، عوالمی که در قوس نزول مطرح میشه، قرآن ازش تعبیر کرد به مفتاح غیب، غیب و بعد عالم ماده. و در قوس صعود مراتبی وجود داره که قرآن کریم ازش تعبیر کرد به برزخ و قیامت. و باز اگه دتون باشه این نکته مهم رو مطرح کردیم که غیب ملک دیگه نیست، غیب جسم دیگه جسمانی نیست، غیب زمان دیگه زمانی نیست، غیب مکان دیگه مکانی نیست. اگر بنا بود مکانی و زمانی و جسمانی باشه که غیب عالم ملک به شمار نمیاد. برزخ و قیامت هم در ورای عالم دنیاست. برزخ ورای دنیاست، ورای زمانه، ورای مکانه. قیامت هم همینطور. و همینجا بود که عرض کردیم که ملاک نیازمندی معلول به علت دیگه نمیتونه در عالم غیب، در عالم مفتاح غیب، در عالم قیامت حدوث زمانی یک شی باشه. این جمله را هم اضافه بکنیم که حتی خوب توجه بفرمایید، حتی در عالم زمان اگر ما ملاک نیازمندی معلول به علت رو بخوایم حدوث زمانی بگیریم، توجه بفرمایید حدوث زمانی فقط و فقط در لحظه اول پیدایش یک شی قرار داره. خب هر کدوم از ماها حادث زمانی هستیم، این میز حادث زمانیه. یعنی چه؟ یعنی یه زمانی بوده که نبوده، حالا در اون لحظه از زمان که این میز بود میشه، من بود میشم، شما بود میشید، خب در اون لحظه از زمان من نیازمند به فاعل هستم. اما بحث ما اینه که این بود من در لحظه بعد هم استمرار داره، در لحظات بعد هم استمرار داره. بود من در لحظات بعد دیگه حادثه زمانی نیست، یعنی مسبوق به لحظه قبل که من نبوده باشم و بعد بود شده باشم نیست. بود من در ساعت دوم، در روز دوم، مسبوق است به بود من در ساعت اول. در صورتی که در منطق قرآن کریم بود من در همه لحظات، چه در لحظه اول حدوث که مسبوق است به عدم زمانی من، و چه در لحظات بعدی که در تک تک این لحظات بود من مسبوق است به بود من در لحظه قبل، نیازمندی در اون لحظات هم وجود داره. شما اگر بخوای مبنای نیاز رو حدوث زمان قرار بدی، فقط و فقط من نیاز دارم به خالق در همون لحظه اول پیدایشم که بود شدم، تمام شد دیگه. بعد خالق میخوام که چیکار بکنه؟ دوباره منو بود بکنه؟ و من که بود شدم، تمام شد. و این همون سر از در واقع خداشناسی یهودی در میاره، یا که همین خداشناسی رو ما در قرن 16-17 در مغرب زمینم میبینیم که خداوند به مثابه یک مهندس مکانیک یه دستگاه رو خلق میکنه، دیگه این دستگاه خودش هست و خودکار کار میکنه، دیگه نیازی به اون نداره، توجه میکنید؟ و اگر ما به چنین تفکری برسیم و این تفکر حدوث زمانی برای ما اینگونه جدی بشه، یه قدم بیشتر فاصله نداریم تا انکار خداوند. و چنانچه در قبل این اتفاق افتاد، اینجا بود که در قرآن کریم، در معارف اهل بیت علیهم السلام، ملاک جدیدی معرفی شد. ملاک نیازمندی معلول به علت حدوث زمانی نیست، قیام وجودی است، که فرازهایی رو از دعای جوشن کبیر عرض کردیم که دقیقا ملاک رو قیام وجودی ارائه میده، و همچنین ملاک در قالب یک قاعده هم ارائه شد، که این قاعده رو ما هم در بیانات حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه نهج البلاغه میبینیم، و هم در خطبه توحیدیه حضرت امام رضا علیه السلام که آدرسش هم دادیم. قاعده این است: کل قائم فی ما سواه معلولون. اصلا تبیین جدیدی از معلول ارائه شد که یک قاعده حکمی فلسفی، خب اما حالا بحث امروز ما انسان کجای این هستی به شمار میاد؟ هستی که خلاصه شده در قوس نزول قوس صعود. انسان در این قوس نزول و صعود کجای کار هست؟ چه ارتباطی دارد با کل قوس نزول؟ چه ارتباطی میتونه داشته باشد با کل قوس صعود؟ چه ارتباطی میتونه داشته باشد با رأس این دو قوس که وجود حق تعالی باشه به عنوان مبدأ در قوس نزول و به عنوان غایت الغایات در قوس صعود؟ طبق آیات صریح قرآن کریم انسان هم دنیا را درک میکند، هم برزخ را درک میکند، هم قیامت را. طبق آیهی که عرض کردیم جلسات دو جلسه قبل، اونجا که میخواستیم کثرت و مراتب کثرت رو بیان بکنیم، اصلا صریح قرآنه که انسان بعد از مرگ وارد برزخ میشه، برزخ رو درک میکنه. بهشت برزخی، جهنم برزخی، روایات بسیار زیاد و بعد هم قیامت و معاد. انسان هم دنیا رو درک میکنه، هم برزخ رو درک میکنه، هم قیامت رو درک میکنه. خب پس انسان یه موجود خاصی است که هم ساحت دنیوی دارد، هم ساحت برزخی دارد، هم ساحت ملکوتی دارد، ساحت قیامتی دارد. یعنی در واقع انسان وجودش یه وجود جسمانی مادی نیست، جسمانیت یه مرتبه از وجودش به شمار میاد، اما برزخیت یه مرتبه دیگر و بعد بالاخره نحوه وجود قیامتی. انسان این شأن رو داره، این یک شأنیست در وجود انسان که میتواند برزخ رو درک بکنه، میتواند قیامت رو درک بکنه. به خصوص طبق آیات صریح قرآن انسان در قیامت یک هویت امری داره. ببینید در یک تقسیم بندی عوالم در قرآن کریم، عوالم به دو بخش یا دو مرتبه تقسیم میشن: عالم خلق، عالم امر. الا له الخلق و الامر. ما یه عالم امر داریم، یه عالم خلق داریم. عالم خلق عالم زمانه، عالم تغییر و حرکته، عالم زوال و فساده، عالم قوه و فعله، عالم تدریجی الوجوده. هر چیزی در عالم خلق تدریجاً به وجود میاد و شکل میگیره، ولی عالم امر برخلاف همه این خصوصیاته، زمانی نیست، زوال و فساد نداره، دفعی الوجوده. حالا بهشتی که قرآن کریم در قیامت به تصویر کشیده از سنخ عالم امره. دقت بفرمایید، مؤمنین در بهشت برای اینکه به چیزی برسند دوچار زحمت نمیشن، محتاج حرکت و فعالیت و در واقع خود را به زحمت بیندازن نمیشن. مؤمن در بهشت هر چیزی رو طلب کند در انتظار واقع نمیشه. بین طلبش و نیلش به مطلوب فاصله زمانی وجود ندارد، چیزی به نام انتظار وجود ندارد. این در واقع میرسونه که این عالم بهشت که مؤمن درش به سر میبره عالمی از عوالم امره. حالا آیات رو توجه بفرمایید. در سوره فصلت آیه 31، ولکم فیها ما تشتهیه و ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، آنچه که بخواید براتون هست، آنچه که درخواست بشه براشون هست. لکم فیها، لکم فیها ما تشتهی. در سوره زخرف آیه 71، و فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، که آیات از این دست چند تای هست در قرآن کریم. حضرت علی امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی دقیق و عمیق راز این مسئله رو بر ما بیان فرمودند. به فرمان رازش عبادت مؤمن هست. در جلسه قبل عرض کردیم که علم و عمل و حب در منطق قرآن کریم امور عرضی نیستند، اینها امور جوهری هستند، اینها گوهره منو میسازند، جوهره منو میسازند. برای همینم نسبت انسان با علم و عمل و حبش مثل نسبت انسان با خونه و لباس و اونچه که اینجا کسب کرده نیست. همه اونا رو اینجا میگذاره و میره، ولی اونا رو هیچ کدومش اینجا نمیگذاره و ببره، همه رو با خودش میبره. انسان همه علم و معرفتش، همه عملهاش، همه عشق و علاقه ها و حب ها و گرایش هاش، همه اینا رو با خودش میبره. اینا غیر قابل انفکاکن از انسان، اینا نحوه وجود انسانند، ما رو میسازند، گوهره ما رو میسازند. حالا اگر معرفت و عمل و حب دائر مدار عبودیت حق تعالی باشه، اون وقت اینها چه به سر انسان میارند؟ حضرت این طوری بیان فرمودن، العبودیت و جوهرتون کنهوها الربوبیه، عبادت انسان را به ربوبیت میرساند. ربوبیت انسان در عالم قیامت، در بهشت خداوند، یعنی در واقع انسان ربوبیت بالغیر پیدا می کند، ربوبیت به اذن الله پیدا می کند. خداوند ربوبیتش به ذاته، ربوبیتش مطلقه، ربوبیتش نامحدوده. خداوند در ربوبیتش نیازمند به غیر خودش نیست، اما انسان ربوبیتش به اذنهی هست، مطلق نیست، نامحدود نیست. و انسان از طریق عبادت به این ربوبیت میرسه. یعنی به چی میرسه؟ یعنی به لکم فیها ما تشتهی انفسکم، به فیها ما تشتهی هل انفس، به لکم فیها ما تدعون، هست براشون اون چه که مورد درخواست باشه. خب این به دلیل این است که انسان هویت امری پیدا میکنه در عالم بهشت. توجه بفرمایید، این آیات یه چهرش انسان شناسیست، یه چهرش معاد شناسی و بهشت شناسیست. یعنی این آیات به ما نشون میده که عالم بهشت چه عالمیست. عالم بهشت با عالم دنیا فرق میکنه. در عالم بهشت زوال و فساد نیست، در عالم بهشت زحمت نیست، در عالم بهشت برای رسیدن به درخواست‌ها یک مسیری که ما باید طی بکنیم وجود نداره. عالم بهشت یک همچین عالمی است. پس نظامش با نظام دنیا فرق می‌کنه. در ضمن هویت انسان رو هم مکشوف می‌کنه برای ما. انسان چه هویتی داره؟ ببینید اینکه انسان می‌تواند در عالم قیامت یک همچین موجودی باشد، این شأن انسان رو میرسونه. انسان یک شأنی دارد، در همین دنیا یک شأنی دارد. این شأن اونجا به شدت ظاهر میشه. عالم قیامت عالمی است که اصلاً سر و باطن آشکار میشه. یوم تبل سرائر، سرها آشکار میشه، باطنها آشکار میشه. اونجا انسان برملا میشه که چه پتانسیلایی داشته، چه هویتی داشته، چه شأنی داشته. این شأن اینجا هم هست، شأن امری، هویت امری اینجا هم هست، منتها این هویت الان اینجا باطنه، سره. این باطن در قیامت آشکار میشه. توجه بفرمایید، عالم امر عالمی است از سنخ مجردات، مجرد از ماده. چون اگر عالم عالم ماده باشه، ماده زوال و فساد داره، تدریج الوجود، سیر از قوه به فعل، یه مسیری طول میکشه برای اینکه انسان به خواسته هاش برسه، زحمت هست. علاوه بر زحمت ماده میخواد. یعنی شما یه میزی بخواید اینجا بسازید، مادهش باید باشه، ابزارالاتش باید باشه، بعد یک مسیری از زمان را با یک سیر طولانی فعل و انفعال، فعل از طرف ما، انفعال از طرف این چوب، بعد صورت بگیره، خستگی آور، زحمت آور، زمان بر، تا اینکه در واقع ما به یه چیز کوچیکی در این دنیا برسیم. این همش در واقع منتفیه در بهش. چرا؟ چون نظام فرق میکنه. نمیشه که نظام همین نظام باشه ولی هیچ کدوم از این خواستش نباشه که. خب حالا اینجا انسان مگر چه شأنی دارد که این شأن اونجا برملا میشه؟ شأن انسان در همین دنیا ساحت ملکوتی انسان است که همینجا با انسان هست. یعنی انسان همینجا یک هویت امری داره. انسان در اینجا یک موجود دو ساحتی است. یه ساحت خلقی داره که میشه بدنش، جسمش. یه ساحت امری داره که میشه روحش. و قرآن کریم حقیقت انسان را خیلی زیبا اینجا بیان فرموده. وقتی که سیر نطفه و علقه و مزقه همینطور طی میشه به یه مقطعی که میرسه، قرآن کریم، خداوند در قرآن کریم میفرماید نفخت و فیه من روحی، از روح خودم درش دمیدم. به مدد همین نفخه روح انسان هویت امری پیدا میکنه. برای همینم قرآن یه جای دیگه میگه و خلقناه و انشأناه خلقا آخر، یه چیز دیگه میشه. در مرحله نطفه، در مرحله علقه، در مرحله مزقه، در مرحله عظام، در مرحله کسونا لحما، انسان از همین در واقع دنیاست. ولی به یه مرحله‌ای که میرسه یه چیز دیگه میشه. چی میشه؟ این نفخت و فیه من روحی ماهیتش چیه؟ ماهیتش، هویتش رو قرآن کریم جای دیگه بر ما بیان فرموده. یسالونک عن روح قل روح من امر ربی. روح هویتش امری، مال عالم امره. یعنی انسان یک ساحت امری پیدا میکنه، یک ساحت مجرد از ماده پیدا میکنه. حالا عالم امر چه عالمی است؟ باز قرآن کریم برا ما بیان میفرماد در آخر آیات سوره یاسین، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. عالم امر عالم کن فیکونه. یعنی لکن فی ها ما تشتهی، کن فیکون. لکن فی ها ما تدعون، کن فیکون. عالم امر این عالمه. خب حالا ببینید، قرآن کریم خداوند برای اینکه انسان رو متوجه این حقایق بکنه آیه در اختیار انسان قرار داده. ببینید توجه بفرمایید، خداوند انسان را به هر آنچه خواسته هدایت بکنه آیه قرار داده برای اون. از طریق آیات خداوند اونا رو انسان رو رهنمون کرده به اون چیزی که میخواسته هدایت بکنه. این آیات دو حالت دارند. یه حالتشون حالت گفتمانی هست، یعنی خداوند خودش برای انسان نوشته، به انسان گفته که تو کی هستی، چی هستی، از کجا بودی، از کجا اومدی، داری به کجا میری، اونجا که میری چه وضعی در انتظارته. ببینید اینا رو همه رو برای ما گفته، نوشته. یعنی در واقع آیات، آیات الهی یه بخشیش در واقع گفتمانیه، گفت خداونده، خداوند به سخن در آمده، از زبان خداوند میشنویم. اما متمم این آیات، آیاتی رو انسان خداوند در دنیا قرار داده، آیات تکوینی، آیاتی رو در خود وجود انسان قرار داده. در همین اساس آیات تکوینی هم پس بنابراین به دو بخش تقسیم میشن، آیات آفاقی، آیات انفسی. حالا هویت امری انسان رو خداوند هم گفته، همین آیات که عرض کردیم، هم در آیات انفسی نشون داده. چطوری نشون داده؟ ببینید عالم ذهن ما، همین ذهن ما، ذهن ما که خیلی خیلی سریع ازش عبور میکنیم، اصلا ابدا روش تأمل نمیکنیم، عالم ذهن بزرگترین آیه ای است که خداوند در اختیار انسان قرار داده. بزرگترین آیه انفسی عالم ذهن هر فردی است. توجه بفرمایید، عالم ذهن هر فرد از ماها یک هویت خلقی نداره، یک هویت امری داره. ما هممون در به در دنبال اینیم که یه شهودی نسبت به عالم ملکوت به دست بیاریم، یه شهودی نسبت به غیب به دست بیاریم، غیب رو ببینیم. خداوند می‌فرماد غیب و ملکوت را من مشهود شما قرار دادم. عالم ذهن شما عالمی از عوالم غیبه، عالمی از عوالم امره. عالم ذهن شما یه تکه از ملکوته. حالا البته تعبیر تکه خیلی تعبیر مسامحه است، یه ساحتی از ملکوته که من در شما به ودیعه گذاشتم. حالا میخوایم این رو آزمایش بکنیم، واقعا عالم ذهن خلقیه یا امریه، ملکیه یا ملکوتیه. یه آزمایش خیلی ساده، شما میخوای یه میزی در بیرون از خودت خلق بکنی. خب شما محتاج به چه چیزایی هستی؟ آلات و ادوات، بدن، حرکت، اراده. شما اون وقتی که اراده میکنی میز رو بسازی، تا اون وقتی که این میز ساخته میشه چند روز و چند هفته بینش فاصله است. چه عملیاتی، چه زحماتی. حالا شما همین میز رو بخواد در ذهنت بهش وجود ذهنی بده، همه اونا منتفیه. عالم ما اراده شما میز را همانا، وجود میز همان. عالم ما وجود ذهنی میدی، ولی نمیتونی عالم ما وجود خارجی بدی. البته در بهشت انسان به جایی میرسه که میتونه عالم ما وجود خارجی هم بده به اذن الله. خب بله بله، یعنی در واقع در همین جا هم انسان سیر تکاملی داشته باشه میتونه همین کار همین جا انجام بده. بله نه نه، اینجا دیگه انسان تابع نظام دنیا نیست. اون انسانی که این کار رو انجام میده در واقع کرامات، معجزات، اونجا دیگه انسان از یک ساحت بالاتر داره دخالت میکنه در این عالم. ببینید یه وقت ما در همین دنیا به سر میبریم به لحاظ وجودی ها و میخوایم کاری رو در این دنیا انجام بدیم، خب اونجا ما تابع نظامیم، تابع مقرراتیم. اما یه وقت از انسان ارتقاء وجودی پیدا میکنه، ارتقاء وجودی پیدا میکنه، از ساحت دنیا ارتقاء پیدا میکنه به ساحت غیب. اون وقت اونجا از اون ساحت هست که تصرف میکنه در عالم دنیا. نه ببینید، دقت بفرمایید، انسان وقتی که ساحت مثالی انسان، ببینید این الان در واقع این قوس نزول و صعود اینجا مراتب داره. حالا ببینید انسان یک هویتی است که میتونه مقامات و مراتب پیدا بکنه. انسان اگر مقامی متناسب با برزخ پیدا کرد،
یعنی یک سنخیتی با اینجا داره، یک سنخیتی با اینجا داره. یعنی انسان در واقع هم با اینجا مرتبط میشه، هم با اینجا مرتبط میشه. انسان وقتی که یک مقامی متناسب با هر مرتبه ای از وجود در اینجا یا در اینجا پیدا کرد، در واقع با مراتب همسنخش در قوس نزول و مراتب همسنخش در قوس صعود ارتباط پیدا میکنه. یعنی چه قابل تفکیک نیست؟
مثلا یه مرحله یه از قوس نزول در جاستری به صعود راه پیدا نکرده
باشه. نه انسان هر مقامی پیدا بکنه قوس صعوده. انسان هر مقام و مرتبه صعوده دیگه. یعنی انسان وقتی این مراتبه طی میکنه صعوده، منتها در هر مرتبه از صعود خودش به تناسب همون مرتبه با اون مرتبه در قوس نزول هم چی میتونه در ارتباط پیدا بکنه. مثلا با موجودات ملکوتی، با ملائکه میتونه ارتباط برقرار بکنه. مثلا ارتباط که انبیا با ملائکه حق تعالی دارن، حالا چه جبرئیل چه ملائکه‌ای که تحت سلطه جبرئیل هست، خب این همه مربوط به قوس نزولن دیگه. انسان یک همچین هویتی است. نه دقت نفرمایید. اصل و ابدا اصلا تعبیر قوس برای همینه. ببینید این خیلی مهمه، این که انا لله و انا الیه راجعون، این آمدن از طرف خداوند و برگشت به سوی خداوند، اینا منطبق بر هم نیست. این خط آمد و شد، این آمد و برگشتن، اینا منطبق بر هم نیست. چرا منطبق بر هم نیست؟ برای اینکه اگر بخواد منطبق بر هم باشه، من در سیر برگشت خودم اصلا تشخص فردیمو از دست میدم. ببینید من اینجا که تشخص فردی ندارم که ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم و انزلنا الحديد، حدیدی که اینجاست، اینجا که دیگه اینطوری نیست که من و شما که در واقع یک سابقه داشتیم اینجا که حالت فردی نداریم که همه تشخصات. ببینید ما هر چقدر به سمت خداوند میریم در قوس نزول، کثرت کم میشه، کثرات فردی ما اینجا نداریم، ولی کثرات فردی اینجا داریم. یعنی من با فردیتم پس از مرگ به عالم برزخ راه پیدا میکنم. هر کس با فردیت خودش، تشخص خودش، شخصیت های ما، همه هر کدوم شخصیت فردیمون محفوظه. توجه میکنی؟ برای همین این آمد و شد روی خط نیست. توجه میکنی؟ به هر حال پس بنابراین عالم ذهن در همین جا یک هویت امری داره، یک ساحت ملکوت هست که در ما به ودیعه گذاشته. شما همین الان اراده بکن یک اقیانوسی را، آنما ایجاد میشه، کشتی ها را روش به جریان بنداز، آنما ایجاد میشه، هر کدوم خواستی غرق بکن، هر کدوم خواستی از در حین غرق شدن نجات بده، همه اینا آنما وجود ذهنی پیدا میکنه. اصلا عالم ذهن یه فرمول داره که این فرمول فرمول عالم امره، این فرمول فرمول خلق نیست. فرمول اینه: علم مساوی با اراده. مساوی با ایجاد، تمام شد. دقت بفرمایید اینا رو، حالا بعد واقعا برید تأمل کنید، آزمایش بکنید. علم شما به چیزی، ببینید این تایید میکنید قبول میکنید یا نه، علم شما به چیزی مساوی با وجود آن چیز. علم شما به چیز، البته در ذهن ها، علم شما به چیزی مساوی با اراده شما آن چیز را. اصلا علم و اراده قابل تفکیک از هم نیست. شما نمیتونی بگی که خب من علم پیدا کردم که یه چیزی رو در ذهنم ایجاد بکنم، خب حالا تا بعد اراده بکنیم، خب حالا اراده کردیم، حالا پس فردا دست به کار میشیم. در صورت که در عالم خلق، در عالم بیرونی شما اینطوری نیست. شما علم به چیزی دارید، الان مثلا یک میزی میخواید درست بکنید، خب طرحش همش هست، این علم شماست، ولی هنوز میزی در کار نیست. حالا بعد همتش رو میکنید و میگید من میخوام دیگه اراده بکنم، خب بازم میزی در کار نیست. بعد از ارادتون کلی فعل انجام میدید، بازم میزی در کار نیست. در صورت که در ذهن شما علم مساوی با اراده است، این همون کن فیکونه. علم مساوی با وجود چیزی هست، علم به چیزی مساوی با وجود آن چیز، اراده شما چیزی را مساوی با وجود آن چیز، کن فیکونه. توجه میکنید؟ این ساعت ملکوتی ذهن ماست. خداوند کن فیکون را شهودی نشونه ما داده. این که در سوره فصلت آیه 53 میفرماد ما آیات آفاقی و انفسی را نشون میدیم، نشون داده ما دنبال چی داریم میگردیم، نشون داده. خب این در واقع تصویری که در قرآن کریم و خب البته به تبعش آیات و روایات، که دیگه ما اصلا وارد روایات نشدیم چون خیلی گسترده میشد و این افشتر جلسه ما میشد 20 جلسه، هستی شناسی قرآن و انسان شناسی قرآن این هست. حالا دیگه شما خودتون بعداً واقعا تأمل بکنید که این هستی شناسی و این انسان شناسی قرآن را متکلمین اسلامی چقدر بهش نزدیک شدن، حکمای اسلامی چقدر نزدیک شدن، کدوم یک از این دو رویکرد بیشتر نزدیک شدن، معادشناسی متکلمین، معادشناسی حکما، انسانشناسی متکلمین، انسانشناسی حکما، هستیشناسی متکلمین، هستیشناسی حکما، رابطه خالق و مخلوق شناسی متکلمین با رابطه خالق و مخلوق شناسی حکما. در واقع اون چه که بیان کردیم تو این 7-8 جلسه یه خطکشه برای شما، این خطکشو بذارید کنار نگاه های کلامی اندازه بگیرید، این خطکشو بذارید کنار نگاه های حکمی اندازه بگیرید، خودتون تعیین بکنید. اما بعد از رحلت حضرت پیغمبر اکرم اتفاقی که افتاد این بود، ایمان در واقع یه چیزی جدای از علم و عمل و حب نیست، یعنی در واقع ایمان خودش یک فرایندی است که علم و عمل و حب با در خودش داره و اتفاقا این آیات و روایات خیلی صریح و زیبا به ما نشون دادن توجه میکنید، یعنی ایمان، تقوا، یقین، اینا همه مراتب وجودی انسانه و در بردارنده هر سه ساحت هست. نه نه عرض کردم، هم در واقع گرایش رو در خودش داره، هم ارزش رو در خودش داره، هم نگرش رو در خودش داره، توجه میکنید، هم عمل رو در خودش داره. خب اما بعد از رحلت حضرت پیغمبر اکرم، خداشناسی قرآن دچار تحول شد و دو نوع خداشناسی غیر قرآنی به وجود اومد در بین مسلمونا، منتها به اسم قرآن. خداشناسی قرآنی هم در رویکردهاش هم در دستاوردهاش به کل در واقع تغییر پیدا کرد. هم رویکردش رویکرد قرآنی نبود دیگه، هم دستاورداش دستاوردهای قرآنی نبود، یه دستاوردهای دیگه پیدا کرد که به ریز ما انشاءالله واردش میشیم. اول این که در واقع روی کرده حکمی وجودی به هستی، روی کرده حکمی وجودی به حق تعالی و معرفت الله مغفول الان واقع شد، کنار گذاشته شد. این تفاوت در روی کرد البته عرض کردم نشون خواهیم داد، بررسی خواهیم کرد. دستاورد چی بود؟ دستاورد این بود که دو نوع خداشناسی شکل گرفت، یکی خداشناسی تشبیهی که اکثریت پیدا کرد در جامعه اسلامی. البته این تحولاتی که من عرض کردم در طی دو قرن اتفاق می افتد، منتها بلا فاصله از رحلت حضرت پیغمبر اکرم جریاناتش شروع میشد، اتفاقاتش و اون پایه‌ای که بعد از بلافاصله بعد از رحلت حضرت پیغمبر اکرم گذاشته شد، این پایه همینطور دو قرن رشد پیدا کرد و هی ثمره های مختلف داد. یعنی این چیزی که دارم میگم در سیر زمان اتفاق افتاد، یک خداشناسی تشبیهی که عمومیت پیدا کرد، اکثریت پیدا کرد، و یک خداشناسی تنزیهی. در خداشناسی تشبیهی خداوند از ساحت قدسی خودش اصلا نزول پیدا کرد. در خداشناسی تشبیهی اصلا ما مواجه شدیم به یک خداشناسی که به دوره‌های اسطوره‌ای نزدیک شده بود. خداشناسی اسطوره‌ای جایگزین خداشناسی قرآن میشه. من نمونه‌هاشو عرض میکنم. اما در خداشناسی تنزیهی چه اتفاق افتاد؟ در تنزیه به گونه پیش رفتن که خداوند در ساحت قدسی خودش مجهول، غیر قابل معرفت و غیر قابل دسترس شد. توجه بفرمایید، در صورتی که در خداشناسی قرآنی خداوند از همه اینا بری و منزهه، هم خداوند در ساحت قدسش قرار داره و هم انسان با این خدا زندگی میکنه، این خدا تو زندگی انسانه. در دسترس، قابل دسترس، قابل شناخته. هیچ چیزی به اندازه خداوند شناختنی نیست، در این حالی که در واقع کنهش رو ما نمیتونیم بهش برسیم. برای همین در همین دعای جوشن کبیر یکی از اسماء حق تعالی بعیده، یکی از اسماء حق تعالی قریبه. خداوند هم دوره دوره دوره، هم نزدیکه نزدیکه نزدیکه. خیلی عجیبه. البته در رویکرد حکمی وجودی این مسئله کاملا تبیین میشه، کاملا خداوند اونچنان منزه هست که دوره 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 دوره، اما از طرف دیگه اونچنان نزدیکه که نزدیکتر از او به ما هیچ چیز دیگه نیست، هیچ چیز دیگه نیست. در دسترسه. یه خدایی که اصلا ما هیچ چیز ازش نمیدونیم، چگونه میتونه دیگه همچی خدایی باشه؟ خب حالا این دگرگونی، این دو نوع خداشناسی چرا به وجود اومد؟ دو دسته علل و عوامل در واقع دخالت کردند. عوامل شکلگیری این دو خداشناسی میتونه در دو دسته بکنید، عوامل داخلی، عوامل خارجی. عوامل داخلی رو من عوامل داخلی و خارجی رو امروز فهرستوار عرض میکنم، بعد وارد ریزش خواهم شد. عوامل داخلی در رأسشون سه عامل هست. یک، خودباختگی تاریخی اعراب در برابر سایر ملل، به خصوص در برابر اقوام مسیحی یهودی. و بعد در برابر اقوام یونانی. منتها با یونانی ها بعد آشنا شدند، ولی با مسیحی ها و یهودی ها از قبل از اسلام آشنا بودند. اعراب دچار یک خودباختگی بود. عامل دوم که به نوعی میشه گفت منشأ عامل اولم هست، بی‌هویتی علمی و فرهنگی و مدنی و تمدنی اعراب جزیره العرب بود. ببینید واقعا شما اگر تاریخ عربستان رو بررسی بکنید، اعراب شبه جزیره یک سابقه فرهنگی، مدنی، علمی، تمدنی ندارن. توجه میکنید؟ حالا این قوم عرب جزیره العرب با یک همچین سابقه ای صدق سر اسلام و بعثت حضرت پیغمبر اکرم و نزول قرآن کریم یک حکومتی پیدا میکنه که این حکومت به شدت گسترش پیدا میکنه در روی زمین، به گونه ای که تا دل اعماق پنج تمدن پیرامونی خودش نفوذ پیدا میکنه. پنج تمدن و همه اینا در عرض چند دهه رخ میده. این پنج تمدن عبارتن از: یک، تمدن یونانی، دو، تمدن رومی، سه، تمدن سریانی، چهار تمدن ایرانی، پنج تمدن هندی. یعنی مسلمونا که اون روز فقط شامل عرب های شبه جزیره می شدن، مرز حکومتیشون در اواخر عمر حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اصلا تا مرز امپراتوری روم شرقی از این طرف تا مرز ایران از اون طرف رسید، و چند دهه بعد از رحلت حضرت پیغمبر اکرم خیلی از این سرزمین ها به تصرف در اومد و مسلمان ها یه دفعه مواجه شدن با مسائل پنج تمدن، پنج فرهنگ، پنج نوع مدنیت. اما از طرف خودشون هم که خب چیزی نداشتن، اینجا بود که دوچار یک بی‌هویتی شدن، یعنی احساس بی‌هویتی کردن. من یه نکته بسیار بسیار جالب برای شما بگم. فلسفه این که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در عرض نزدیک به 5 سال خلافت خودشون، چرا به طور متوسط هر 3 روز یک بار یه سخنرانی دارن، چرا این همه نامه دارن، همه این حکمت ها، همه این نامه ها، همه این خطبه ها مربوط است به اون 4 سال و 9 ماه خلافتی که حضرت داشتن. اون وقت شما نهج البلاغه را یه سیر، یه تورقی، 1 ساعت فقط تورق بکنید نهج البلاغه را، انبوهی از مسائل در مورد خدا، قرآن، نبوت، معاد، مدیریت، خانواده، اخلاق، فرهنگ، مدنیت، حقوق، جهان، تاریخ، سیاست، اقتصاد، یه دفعه میریزن تو جامعه. برای چی؟ تخمین زده میشه حضرت حدود 400 خطبه داشتن. بعضی خطبه ها یک سخنرانی های خیلی طولانیه و خیلی خیلی سطحش بالاتر از اون مردمیه که پای خطبه ها نشستن و دارن حرفای حضرت رو گوش میدن. برای چی؟ حضرت میخواد این ظرف خالیه فرهنگی، ظرف خالیه تمدنی، مدنی رو در واقع پر بکنه. حضرت داره میبینه که انقریبه که انبوهی از مسائل در همه زمینه ها از اطراف و اکناف، از اطراف و اکناف این جامعه اسلامی انقریبه که سرازیر بشه و شد، در پایان قرن اول شد. اینجاست که حضرت در واقع میخواد یک سرمایه در اختیار مسلمان ها قرار بده که با این سرمایه ذخایر قرآن در واقع استخراج بشه و این ذخایر نهج البلاغه، ذخایر معرفتی، هزارها برابر ذخایر معرفتی از قرآن استخراج بشه و اینا دست به دست هم بدند و اصالت اسلامی حفظ بشه در برابر این 5 تمدن. فلسفه نهج البلاغه اینه. من ندیدم به این فلسفه نهج البلاغه جایی اشاره بشه. اینو من خواهش همینه روش تأمل بکنید. و همچنین فلسفه صحیفه سجادیه، حضرت در دو سه دهه آخر قرن اول هجری این سرخط رو، خب البته از طریق علم امامت، اینا ببینید اینا نتایج علم و غیب ائمه ما هست، یعنی علم و غیب ائمه دخالت داشته در نحوه برنامه ریزی هاشون. این که حضرت امیرالمومنین میدونه که چی واقع میشه و باید چی کار کرد، این نتیجه علم امامته. آگاهی زمانی هم هست، منتها در واقع اینها اکتسابی نیست، اینها در واقع نتیجه همون علم امامته. خب بله دیگه، حضرت سجاد علیه السلام از طریق همون علم دیدن یک دروازه جدیدی به عالم اسلام باز شده و اون عبارت است از دروازه عرفان هندی به سوی جامعه اسلامی. وقتی که ایران به تصرف در اومد، خراسان شد کانال ورودی انواع و اقسام مکاتب عرفان هندی به درون جامعه اسلامی. و عرفان هندی اصلا روی کرداش، مبانیش اصلا کلن فرق میکنه با عرفان اسلامی. اینجا بود که حضرت امام سجاد علیه السلام عرفان اسلامی رو به تصویر کشیدن به صورت گسترده در قالب ادعیه هایی که وجود داره، در قالب صحیفه سجادیه. خب پس حالا برگردم به اون بحث اولیمون. پس ما میخواییم دگرگونه ها رو بررسی بکنیم بعد از رحلت حضرت پیغمبر اکرم. گفتیم دگرگونه ها دو دسته عامل داشت، علل داخلی، علل خارجی. علل داخلی در سه علت مهمترینش رو داریم بیان میکنیم، دو تاشا گفتیم. سومین عامل نفی سنت حضرت پیغمبر اکرم بود که بلا فاصله بعد از رحلت حضرت پیغمبر اکرم به اجرا گذاشته شد با دستورالعمل حسبنا کتاب الله. سنت پیغمبر اکرم به خصوص در اون روز بسیار مهم بود. ببینید حضرت پیغمبر 23 سال قرآنی زندگی میکنه، توجه بکنید، یعنی مسلمونا دو تا قرآن در اختیار دارن، یکی قرآن تشریعیه، یکی قرآن عینیه. چون قرآن تجسم عینی پیدا کرده در گفتار و رفتار و سکنات حضرت پیغمبر اکرم. من همیشه اینو عرض کردم، ما دو در شیعه امامیه ما دو نوع تفسیر قرآن داریم. یه نوع تفسیر قرآن که برای ما بیان میکنن مراد این آیه چی بوده، به چه صورت، خب روایات زیادی داریم تو این زمینه. اما یه تفسیر عینی اولی هم داریم ما. ببینید زندگی حضرت پیغمبر اکرم، زندگی حضرت امیرالمومنین، زندگی حضرت زهرا علیهم السلام، اینا که فقط زندگی نامه که نیست که، اینا تجلی عینی قرآنه، تجسم عینی قرآنه. حالا در بعد از رحلت حضرت پیغمبر اکرم 23 سال به خصوص در اون 10 سال آخر در مدینه مسلمونا اصلا قرآن عملی رو دارن میبینن، قرآن از جنس زندگی رو دارن میبینن. این قرآن چطوری اومده تو زندگی؟ خب پس دونستن سنت بسیار بسیار مهمه. خب این سنت رو گذاشتن کنار. خب این سه عامل داخلی. عوامل داخلی حکم عوامل قابلی را دارن برای عوامل خارجی. این بسیار مهمه. ببینید ما در شناخت بحرانها، بحرانهای معرفتی، بحرانهای اجتماعی، بحرانهای فرهنگی، اینا بحثای اون روز نیست، بحث این زمان ما من میتونه باشه. شما اگر بحرانهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی رو فقط و فقط بخواد تو علل و عوامل خارجی ببینید، ابتکار عمل از دست خودتون گرفتید. این عواملی که در واقع بحرانهایی که ما مواجه باش هستیم میشیم، اینها یک قابلیت دارن، یک فاعلیت. فاعلیت خب بله، اما عوامل نمیدونم استثمار و استعمار و ابرقدرت ها بود، اما اصل عوامل قابلیه. ما یه پتانسیلایی داریم اینجا که این پتانسیل رو اونا شناسایی کردن. ما که نمیتونیم برای اونا نسخه بپیچیم، که ما برای خودمون میتونیم نسخه بپیچیم. عوامل داخلی خیلی مهمه. خب حالا عوامل داخلی حکم قابلیت قابل را دارد برای عوامل خارجی. عوامل خارجی چی بود؟ عوامل خارجی هم در واقع سه عامل مهم بودند. یک، نهضت ترجمه. نهضت ترجمه عامل ورود و نفوذ، توجه بفرمایید، هم ورود هم نفوذ، عامل ورود و نفوذ فرهنگ رومی یونانی بود که خداشناسی تنزیهی رو برای ما رقم زد. دومین عامل نفوذ، ورود و نفوذ یهودیت و مسیحیت بود که ورود فرهنگ مسیحی یهودی رو برای ما رقم زد. یعنی خداشناسی اکثریت مسلمان‌ها یک خداشناسی اسطوره‌ای شد، یک خداشناسی تشبیهی به شکل وحشتناک، که من نمونه های از اون بیان خواهم کرد، اونم با در واقع سند، آدرس، مدرک. و سومین عامل ورود عرفان هندی. خب نتیجه علل و عوامل داخلی با علل و عوامل خارجی سرجم چی شد؟ مجموعه این علل و عوامل دست به دست هم دادند، مسلمونا از وجهه حکمی قرآن کریم غافل شدند و فقط و فقط اونی که براشون موند ظاهر قرآن بود، روح قرآن رو از دست دادند، حکمت قرآن رو از دست دادند. در صورتی که حکمت قرآن بنا بود با قرآن باشه، این تصریح قرآن کریمه در سوره جمعه آیه 2، هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. حکمت و کتاب. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. حکمت اگه در کار نباشه خداشناسی یک خداشناسی غیر قرآنی میشه. خب عکس العمل ائمه اینجا چی بود؟ این رو هم خیلی گذرا بیان بکنم. همه اینا ما انشالله جلسه آینده دیگه وارد ریز همین مباحث میشیم. عکس العمل ائمه چی بود؟ ائمه برای اینکه این جریانات خونسا بشه اومدن و در واقع وجه حکمی قرآن را احیا کردند، سعی در احیاء وجه حکمی قرآن کردند، روح حکمی قرآن رو در واقع بازگردوندن. اینجا بود که یک زبان و ادبیات خاصی ظهور پیدا کرد از ناحیه ائمه علیهم السلام، یعنی در واقع اصطلاح سازی داشتن، زبان سازی داشتن، یک ادبیات خاصی رو به وجود آوردن، قواعد رو پایه‌گذاری کردن، قواعد حکمی. تا اون روی کرده حکمی وجودی برگردد، یعنی در واقع دوباره بتونیم به قرآن بازگردیم، که ما انشاءالله از جلسه آینده ابتدا اون مسیری که من عرض کردم رو به صورت تفصیلی واردش میشیم و بعد میرسیم به معارف اهل بیت علیهم السلام، ببینیم اون قواعد، اون زبان، اون اصطلاحات در واقع چی بود، اون رو هم به صورت تفصیلی واردش خواهیم شد. در مورد این عوامل کتاب بسیار زیاده، کتابایی که شما را میرسونه به ده‌ها و بلکه صدها کتاب از منابع درجه اول اهل سنت. یک این کتاب تاریخ عمومی حدیث، کتاب بسیار جالبی هست از آقای دکتر مجید معارف، کتاب بسیار خوبیه. همه منابع منابع اهل سنته. کتاب دیگه ای که بسیار بسیار جالبه و من جلسه آینده با بخشی از این کتاب کار دارم، سیر حدیث در اسلام هست، جناب آقای سید احمد میرخانی. کتاب بسیار جالبی است و دو جلد کتابم هست، نقش ائمه در احیاء دین از علامه عسکری، که البته نقش ائمه در احیاء دین حدود 12 تا کتابه، منتها کتاباش به اصطلاح باریک و قطور داره. 2-3 سال پیش خوشبختانه این 12 تا کتاب جمع شد تو 2 جلد و تو 2 جلد با هم چاپ شد، که یکی از کتابای بسیار عالی تو این زمینه است، نقش ائمه در احیاء دین. و بالاخره منابعی که در این رابطه، حالا به خصوص اون بخش فرهنگ یهودی مسیحی، نفوذش، دستاورداش، از منابع مهم اصلا شما میتونید مراجعه بکنید به صحیح مسلم و صحیح بخاری. اصلا واقعا شما بیایید صحیح مسلم و صحیح بخاری رو یه کار سیر مطالعاتی توش انجام بدید، مقایسه بکنید با مباحثی که ما در باب خداشناسی داریم در کتاب توحید اصول کافی، در کتاب توحید شیخ صدوق، که واقعا من یه سیر مطالعاتی 6 ماهه برای خودم چندین سال پیش گذاشتم روی صحیح بخاری و صحیح مسلم. واقعا یه به طور مستقیم با منابع اونا آدم دسترسی داره و میتونه متوجه بشه که چه اتفاقی افتاده. توجه میکنید؟ و البته حالا در حین مباحث مثلا خیلی جالبه این کتاب توی بحثیش که جلسه آینده ما سر و کار داریم حدود 7 صفحه فقط منبع معرفی کرده، فقط منبع معرفی کرده از همین مسائلی که حالا انشاءالله بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.